de voyer.
اینجا ایران است، رادیو بهزیستی. کاری از ضوابط عمومی سازمان بهزیستی کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به پادکست رادیو بهزیستی خیلی خوش اومدید.
امیدوارم هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش باشید.
پادکست رادیو بهزیستی کاری از روابط عمومی و بین المللی سازمان بهزیستی کشور.
توی مجموعه ما هر بار یکی از گروه های جامعه هدف سازمان بهزیستی یا یکی از حدود 170 خدمت سازمان بهزیستی رو انتخاب میکنیم و مطالبی رو مرتبط با موضوع محوری برنامه تقدیمتون میکنیم. پس اگر دوست دارید شنونده پادکست رادیو بهزیستی باشید، میتونید از طریق وبسایت سازمان بهزیستی و یا از طریق پیام رسانهای داخلی در بله، ایتا و روبیکا همراه ما باشید.
من بنت الهدا شفیعی
و من اشکان آذرماسوله
این افتخار رو داریم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این قسمت از پادکست رادیو بهزیستی همراه شما باشیم.
امروز و در اولین قسمت از مجموعه رادیو بهزیستی قصد داریم بریم سراغ گروهی که خیلی برای هممون عزیز و مورد احترامند.
پدر بزرگان و مادر بزرگان عزیز، سالمندان گرامی که گرچه گرد پیری بر روی چهرهشون نشسته، اما حضورشون در هر محفلی برکت اون جمعه.
در اولین قسمت از رادیو بهزیستی با آقای علامه، یکی از پژوهشگران حوزه سالمندان در کشور، گفتگو می‌کنیم. با آقای دلبری گفتگو میکنیم تا ببینیم سازمان بهزیستی کشور چه خدمات و امکاناتی رو مرتبط با سالمندان به این قشر ارائه میده. با آقای حسین نحوی نژاد گفتگو میکنیم و با مرکز نگهداری از سالمندان کهریزک آشنا میشیم. مسابقه هم داریم.
بنابراین توصیه میکنیم همین حالا تلفن های همراهتون رو آماده کنین و وارد پیام رسان بله بشید تا پاسخ سوال مسابقه رو از طریق این پیام رسان برای ما ارسال کنید.
سوال ما اینه: سن سالمندی در کشور ما چه سنی در نظر گرفته شده؟ گزینه هم داریم. گزینه 1 50 سال، گزینه 2 55 سال، گزینه 3 60 سال و گزینه 4 بالای 60 سال.
گزینه مورد نظر خودتون رو از طریق پیام رسان بله به شماره 0917 60 40 647 ارسال کنید.
اگر میخواید پاسخ سوال رو پیدا کنید، با دقت به بخش‌های مختلف پادکست رادیو بهزیستی گوش کنید. دوستان عزیز، در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسام الدین علامه، یکی از کارشناسانی که قطعا میتونن در حوزه سالمندان اطلاعات دقیق و درستی رو در اختیار ما و شما قرار بدن. آقای علامه سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی مجری توانمند و شنوندگان این برنامه خوب رادیویی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای علامه، دلم میخواد که در آغاز گفتگومون به جهت اینکه مخاطبانمون شناخت کافی رو از کارشناس عزیزی که دعوت کردیم برای مباحث مرتبط با سالمندان به دست بیارن، قدری از خودتون و فعالیتاتون در سالهای اخیر در حوزه سالمندان برامون بگین.
از سال 98 تا 1401 رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بودم. الان حدود 4 ماه هستش که دبیر کارگروه سالمندی در ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول هستم و سالهاست به هر حال پژوهشگر حوزه سالمندی ام و با دانشجویان زیادی از رشته‌های مختلف در موضوع میان رشته‌ای سالمندی پایان نامه و کار مشاوره تحقیقات و پژوهش‌های سالمندی داشتم.
روزگاری جمعیت جوان کشورمون بر سایر گروه‌های سنی جمعیتیمون یک برتری و رجحانی داشت. خب به مرور با گذشت زمان این جمعیت جوان سابق تبدیل خواهد شد به جمعیت سالمند و یکی از گروه‌هایی که به حال سازمان بهزیستی باید بهشون خدمات رسانی بکنه گروه سالمندانه. من الان می‌خوام از شما سوال بکنم که به نظرتون زیرساخت‌های موجود در کشور ما چقدر در حال حاضر به نظر شما آماده است و مهیاست برای ارائه خدمت به سالمندان و کجاها کم و کسری داریم که باید برطرف بشه؟
در سند ملی سالمندان سن 60 سال رو در نظر گرفتیم، بنابراین موقعی که جمعیت سالمندان زیر 7% هست جمعیت رو جوان میدونیم، 7 تا 14% رو در حال گذار از جوانی به سالمندی یعنی دوران میانسالی و بالای 14% رو جمعیت سالمند میدونیم. در حال حاضر یعنی برآورد آماری مهر 1403 جمعیت سالمندان کشور حدود 11.5% معادل 9,800,000 سالمند داریم.
یعنی ما این دوره گذاره رو داریم طی میکنیم.
بله، که در سال 1409-1410 این محدوده ما برای اولین بار با سالمندی جمعیت یعنی با 14% سالمندی در کشور مواجه میشیم. بله. و بعدن هم این آمار افزایش پیدا میکنه، در 30 سال آینده یه چیزی حدود 1/3 جمعیت کشورمون بیش از 30 میلیون نفر سالمند خواهیم داشت. تکالیف حوزه سالمندی اول از همه مربوط به خود افراده، چه این فرد سالمند باشه که باید با خود مراقبتی با سالمندی سالم و فعال و پویا و موفق سعی بکنه خودش یاد بگیره خود مراقبتی رو و پیشگیری بکنه، چه خانواده فرد دارای سالمند که باید آموزش ببینه تعامل با سالمند رو، تکریم سالمند و نگهداری سالمند رو، مراقبت از سالمند رو باید یاد بگیره، چه آحاد جامعه که از همون مهد کودک باید اون بحث‌های تکریم سالمندان، اون مسئولیت پذیری اجتماعی و خدمات داوطلبانه نسبت به سالمندان رو آموزش ببینن، استفاده از تجربیات سالمند باید نهادینه بشه، تجربه زیسته سالمندان، اون ارزش‌های فرهنگ ملی ما میتونه به جوانان انتقال پیدا بکنه و بعد نهادهای عمومی، خیرین، داوطلبین، شهرداری‌ها، استارتاپ‌ها، شرکت‌ها، دانش بنیان، بخش خصوصی که یه بخش بزرگی رو از نظر بازاریابی اجتماعی وقتی ما نگاه میکنیم جمعیت سالمند داره زیاد میشه، بنابراین صنعت و خدمات به سمت سالمندی میره، اونها باید آشنا بشن با پدیده سالمندی و نقش خودشون رو ایفا بکنن و سرانجام دولت هستش. همه دستگاه ها، هر دستگاهی رو الان شما بفرمایید من میتونم یک عالمه وظایف بگم که در کشورهای جهان در حوزه سالمندی توسط اون دستگاه یا در حقیقت اون سازمان اجرایی داره اجرا میشه. دو تا خبر خوش میخوام بگم. اولا بله، شاید واقعا برای اولین بار تو 10-20 سال گذشته من بدون اغراق و دقت دارم عرض میکنم، هم هیئت دولت جناب آقای دکتر عارف و هم جناب آقای دکتر میدری وزیر رفاه و هم مخصوصا آقای دکتر حسینی ریاست محترم سازمان بهزیستی، همینطور جناب آقای دکتر سدزیای هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول، موضوع سالمندی براشون فوق‌العاده مهمه و الان ما داریم یک آیین‌نامه مربوط به شورای ملی سالمندان رو بازنگری میکنیم و انشالله بعدش وارد بازنگری یعنی آماده سازی همین قانون حمایت از حقوق سالمندان برای طرح دریافت دولت میشیم. خبر خوش دوم، آقای دکتر حسینی در سازمان بهزیستی دارن روی پروژه بهزیست محله کار میکنن که نیا کنی سالمند نمیتونه بیشتر از 500 متر جا به جایی براش سخت هستش. آره. اگر میخواییم سلامت اجتماعی سالمندان حضور و مشارکت اجتماعی را داشته باشیم، باید خدمات تو محله بهشون ارائه بشه. بهزیست محله یک شبکه تشکل‌های مردم نهاد میان نسلی محل محور هست که میتونه حال خوب، آموزش و توانمندسازی رو برای سالمندان در محله خودشون به ارمغان بیاره، محله‌ای که میشناسنش و به اعضای اون محل اطمینان میتونن بکنن. و انشالله که این طرح بهزیست محله در ارتقای شاخص‌های سالمندی خیلی موثر واقع خواهد شد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. با آقای حسام الدین علامه گفتگو کردیم، کارشناس مرتبط با موضوع سالمندان. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا
ممکنه خیلی ها تصور کنن که وقتی ما درباره مناسب سازی معابر شهری صحبت میکنیم، منظورمون اینه که حقوق معلولان رو در یک تردد ایمن در سطح شهر در نظر بگیریم،
که البته خب اون به جای خودش و محترمه و باید انجام بشه،
اما در کنارش سالمندان عزیزمون هم نیاز دارند که از حقوق برابر شهروندی برخوردار باشن. مثلا شهروندان عزیزمون خوبه که حواسشون رو جمع کنن که اتومبیلشون رو مقابل پل پارک نکنن، تا علاوه بر معلولان، سالمندان محترم هم بتونن به راحتی از خیابون به پیاده رو برن،
یا حتی در کنار انواع امکانات رفاهی که برای این عزیزان در نظر گرفته شده، خوبه که حمایت‌های معیشتی هم از برخی افراد این گروه انجام بگیره. به هر حال سن سالمندی سنیه که به مراقبت‌های بیشتر و مراجعات پیاپی به پزشک نیاز داره و ممکنه که تامین هزینه‌های مراجعه به پزشک برای همه افراد این گروه ممکن نباشه. پس بهتره که نظام سلامت کشور برنامه‌های مفصل‌تری برای حمایت از سالمندان در حوزه سلامت در نظر بگیره. اما در این لحظه همراه میشیم با همکار عزیزمون آقای امیر سرمدی تا ببینیم که چه گفتگویی رو برامون مرتبط با برنامه امروز با موضوع سالمندان در نظر گرفتن.
برای شنیدن رادیو بهزیستی به وبسایت سازمان بهزیستی کشور مراجعه کنید. www.bezisti.ir.
سلام میکنم به مخاطبان رادیو بهزیستی. در اولین اپیزود رادیو بهزیستی میخوام گفتگو بکنم با دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندی ایران و مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور سالمندان. جناب دلبری، خدمت شما سلام عرض میکنم. ابتدا میخوام بفرمایید در ارتباط با لایحه جامع قانون مرتبط با سالمندان که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس داره تدوین میشه و طبق گفته دکتر سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، قراره به زودی به مجلس شورای اسلامی فرستاده بشه، در خصوص جزئیات این قانون و خلاهای قانونی که تا به حال در این زمینه داشتیم صحبت شما رو میشنویم.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص پیشکسوتان، بزرگان و سالمندان عزیزی که دارن به این پادکست گوش میکنن. برای نیازهایی که سالمندان دارن باید حتما یه قوانین بالادستی وجود داشته باشه که سازمانها و دستگاهها رو مکلف بکنه به اون چیزی که قانونگذار براش دیده. ما تا به امروز قانون مدونی در ارتباط با موضوع سالمندی در کشور نداریم و مثل قانون جامع حمایت از معلولین، برای سالمندان هم دنبال این هستیم که ضرورت‌ها و نیازهایی که برای سالمندان باید دیده بشه در قانون آورده بشه و یه تقسیم کار بشه و دستگاه‌ها اون وظایفی که توی این لایحه در حال نوشتنه وظایف دیده بشه و انشالله که بتونه این درسن مصوب بشه و عملیاتی بشه در کشور.
اگه بخواید از مهمترین موادی که مشخصا حمایت میکنه از افراد سالمند که تو این قانون پیش بینی شده و تا به حال جنبه عملیاتی نداشته نام ببرید، چه مسائلی مطرح هست جناب دلبری؟
بحثای معیشتی، بحثای بیمه ای از مهمترین ارکان این قانون هست. بحث فقر در دوره سالمندی قطعاً باید تو بحثای معیشتی به سالمندان، به خصوص سالمندان آسیب پذیر، سالمندانی که بیماری دارن، سالمندانی که تنها هستن، سالمندانی که در مناطق روستایی هستن و سالمندانی که به خصوص هیچ گونه مستمری دریافت نمی کنن و جز به دهک‌های پایین جامعه هستن باید دیده بشه.
همه گزارش‌ها تایید می کنن که ما در حال ورود به جمعیت سالمندی هستیم و باز بلا اتفاق همه تایید می کنن که در سال 1430 کشور ما اون 28% جمعیت رو هم رد میکنه و وارد سالخوردگی شدید میشه. چه اقداماتی رو از الان ما باید انجام بدیم؟ 2-3 دهه وقت داریم. چه اقداماتی رو باید انجام بدیم که در دهه های پیش رو واقعا دچار بحران های جدی نشیم تو بحث سالمندی؟
ما علارغم توفیقات زیادی که تو کشور داشتیم توی حوزه توسعه یافتگی، ولی در حوزه سالمندی عقب ماندگی 50 ساله داریم و نیاز هست که اقداماتی بکنیم. ما بیشترین سرعت رشد سالمندی رو در دنیا به ایران اختصاص داره و برای این حجم از جمعیت در راه باید زیرساختای خودش آماده بکنیم. ما قطعاً باید موضوع سالمندی جزء اولویت‌های کشور بشه، چون هنوز جزء اولویت نیست. قطعاً نیاز هست که در تربیت نیروی انسانی متخصص برای این حجم از سالمندان فعلی و آینده نیروی انسانی متخصص تربیت بکنیم. بیمه‌های تکمیلی بسیار مهمه. باید شورای عالی سالمندی در کشور شکل بگیره.
شاید یکی از عواملش این باشه جناب دلبری، ما هنوز این مسئله رو به صورت ملموس لمس نمی کنیم و مثل یه سیل سهمگینیه که در 2 دهه آینده کشور ما رو دربر میگیره. پس چه خوبه که از حالا به فکر این مسئله باشیم. یه خبر خوندم به نقل از آیه دکتر جواد حسینی که ایشون درخواست داشتن رئیس شورای عالی سالمندان از زیر مجموعه وزارتخونه به خود ریاست جمهوری منتقل بشه تا شاید امورات این قشر رو بشه به صورت بهتری پیگیری کرد. یکی در خصوص این مطلب صحبت شما رو میشنم، یکی هم در خصوص سالمندانی که واقعا الان نیاز به مراکز مراقبتی دارن و خب میدونیم که خیلی از هزینه هایی که الان داره تحمیل میشه به خانواده هایی که افراد سالمند دارن واقعا هزینه سنگینیه. سالمندانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستن چطور بعد از پس هزینه های آسایشگاه ها و مراکز مراقبتی بر بیان؟
قطعا نیاز هست که مثل خیلی از شوراهای عالی که در کشور وجود داره که ریاستش رئیس جمهوره و سایر دستگاه ها تبعیت جدی دارن از دستورات ریاست جمهور، این هم باید اتفاق بیفته. الان خب هیچ سازمانی و هیچ وزارتخونه ای از سازمان بهزیستی تبعیت نمی کنه و وظایف قانونی خودشو نسبت به سالمندان انجام نمیدن. حتی من به عنوان یک کارشناس حوزه سالمندی میخوام خدمتتون عرض بکنم که حتی این موضوع فراتر از قوه مجریه و ریاست جمهوری باید باشه و 3 تا قوا در کنار هم باید باشن تا بلکه بتونن این عقب ماندگی رو جبران بکنن. سیاست ما سیاست این که نگهداری سالمند در آسایشگاه نیست، ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که خانواده ها در نگهداری بیماران به خصوص بیماران سالمند همراه با بیماری های روحی و روانی کانسرها دارن، امکان نگهداری اونها در خانواده ها نیست. تقریبا 100% سالمندان مجهول هویتمون که در آسایشگاه هستن 30% که این پیشبینی میشه در آینده به شدت افزایش پیدا بکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب آقای احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندی ایران و مشاور عالی ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور در امور سالمندان. سعی میکنیم در سایر پادکست های رادیو بهزیستی مسئله مربوط به سالمندان رو از زاویه های دید دیگری هم پیگیری بکنیم تا انشالله جامعه رو حساس بکنیم به این مسئله بسیار مهم که شاید الان خیلی همون ازش غافل هستیم.
اینجا همچنان پادکست رادیو بهزیستیه که شما میتونید از طریق وبسایت و فضای مجازی بهزیستی در بله، ایتا و روبیکا شنونده این پادکست باشید. بد نیست که یک بار دیگه موضوع مسابقه و راه شرکت در مسابقه رو براتون بگم تا از قافله شرکت در این مسابقه پادکست رادیو بهزیستی جا نمونید. سن شروع سالمندی در کشور ما چه سنی محسوب میشه؟ گزینه 1 50 سال، گزینه 2 55 سال، گزینه 3 60 سال و گزینه 4 بالای 60 سال.
قبل از اینکه راه شرکت در مسابقه رو بهتون بگم، این نکته رو عرض بکنم که اگر میخواهید پاسخ سوال رو پیدا کنید، با دقت به بخش‌های مختلف پادکست رادیو بهزیستی گوش کنید. اما برای اینکه در مسابقه شرکت کنید، پاسخ مد نظرتون رو به این شماره از طریق پیام رسان بله ارسال کنید: 0917 60 40 647. خب وقتتون بخیر. در این قسمت میخوام گفتگو بکنم با آقای حسین نحوی نژاد، مدیر آسایشگاه نگهداری از سالمندان و معلولان کهریزک. آقای نحوی نژاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خسته نباشید.
آقای نحوی نژاد برای همه اهالی سازمان بهزیستی کشور نام آشنایی هستند. سالها معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی، سالها در بهزیستی استان گیلان و اکنون هم در آسایشگاه نگهداری از معلولان و سالمندان کهریزک، یک مرکز بسیار مهم در زمینه مراقبت و نگهداری از معلولان و سالمندان مشغول هستند. آقای نحوی نژاد چه خبر؟ اوضاع احوال مرکز چجوریه؟
خدا رو شکر آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران، همونطوری که مردم اطلاع دارن، قدمت بیش از نیم قرن داره و هیئت مدیره و بنیانگذاران این مؤسسه تلاش کردن که اینجا را به جای اینکه یک جایی برای زنده ماندن باشه، فقط تختی در اختیار افراد ناتوان یا سالمند باشه، کنارش نگاه به یک زندگی جمعی داشته باشند، فعالیت‌های روزمره داشته باشند، در ورزش، در مسائل فرهنگی، هنری، تحصیلی. به هر صورت اینجا یک خانواده زندگی میکنه، قلب زندگی همیشه تپش داره.
در خصوص نگهداری از سالمندان الان آماری دارین که چه تعداد از سالمندان در این مجموعه نگهداری میشن؟ شرایط اونجا چجوریه؟ چه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره؟
1100 نفر سالمند آقا و خانوم در کهریزک نگهداری میشن. البته شرایط نگهداری به صورتی است که بیشتر افرادی که دارای سرپناه مناسبی نیستن یا شدت ناتوانی و مراقبت‌های ویژه اونقدر زیاد هست که نمیشه در منازل اونها رو نگهداری کرد، تحت ضوابط سازمان بهزیستی در آسایشگاه کهریزک پذیرش میشن. ناگفته نماند که غیر از این 1100 نفر، حدود 400 نفر از سالمندان عزیزمون که در مرکز به سر نمیبرند، در منازلشون تحت پوشش خدمات ما هستند. بله. که اونها هم سرکشی مرتب میشن و هم که بسیاری از اینها برای دریافت خدمات روزانه مثل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی یا خدمات پرستاری و همچنین کار در کارگاه‌های فنی حرفه‌ای کهریزک در روزها به ما اضافه میشن و شبها به منازل خودشون برمیگردن. خب همه این چیزایی که من خدمتتون دارم میگم، یعنی امکانات مطالعاتی، امکانات کار و امکان مشغول بودن به یک حرفه مناسب و خدمات برخوردار از مراقبت‌های پزشکی و پرستاری شبانه روزی و پاره وقت، شرایطی رو ایجاد کرده که به نظر میرسه که حالا این رو نبایستی ما به عنوان مسئولین بگیم، ولی اگر از خود عزیزان هم سوال بشه، شرایطی داره که تا حد نسبی رضایت این عزیزان مورد جلب خودش قرار میگیره و به نظر میرسه که بسیاری از اقامت راضی هستن. البته اینها از یک دسته واحد نیستن، برخی از سالمندانمون به شدت به دلیل وخامت مشکلات داخلی که دارن یا کهولت سن بسیار بالا، ممکنه از هوشیاری کمتری برخوردار بشن یا تحرک کمتری داشته باشن، اما در کنارش داریم عزیزانی رو که در مراکز نیمه مستقل ما به سر میبرن و میتونن از حوایج روزمره زندگیشون رو برطرف کنن، تحرک داشته باشن، ورزش کنن، کار کنن و تنها به دلیل نداشتن خانه مستقل در بیرون از آسایشگاه در کنار ما و در کنار خانواده کهریزک هستن.
خیلی متشکرم آقای نحوی نژاد. ما هدف این بود که در این گفتگو کمی با فعالیت‌های شما در این مرکز آشنا بشیم. حالا اگر نکته دیگه ای هست مرتبط با مرکز نگهداری از سالمندان و معلولین کهریزک و من در سوالات فراموش کردم که بپرسم از شما، این فرصت در اختیارتون هستش که بهش اشاره‌ای بفرمایید.
از دیگر ویژگی‌هایی که در کهریزک وجود داره اینه که دیدار برای عموم آزاد هست. بالغ بر بیش از 1000 نفر نیکوکار دائمی که هفتگی به ما سرکشی میکنن، به کار استحمام، نظافت، سفیدگی و حوایج سالمندان میپردازن. گروه های هنری، گروه های فرهنگی، عزیزان از صدا و سیما و نهادهای مهم فرهنگی، سلبریتی ها و انواع و اقسام مراجعه کننده ها محیط بسیار مفرحی رو برای عزیزان ایجاد کردن. آخرین نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، ما آسایشگاه رو به عنوان آخرین راه نمیشناسیم و قطعاً بالای 90% سالمندان ما قادرن که در منازل خودشون باقی بمونن. فقط بایستی انشالله از طرف دولت و نهادهایی مثل بهزیستی و وزارت بهداشت شرایط ایجاد بشه که کمک کنن به خانواده ها که اگر میخوان از سالمندانشون مراقبت کنن به دشواری و رنج نیفتن و بتونن با یک حفظ منزلت و تکریم اون سالمند شرایط رو ایجاد کنن که هم از خانوادش دور نشه و هم بتوانن به یک خدمات قابل قبولی دسترسی پیدا کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسین نحوی نژاد عزیز.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
درود بر شما.
دقایق پایانی اولین قسمت از پادکست رادیو بهزیستی رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه‌تون و همچنین سپاسگزارم از همکارانمون در روابط عمومی و بین الملل سازمان بهزیستی کشور، آقایان حسین محبی و عباس حق‌شناس که در این برنامه ما رو یاری دادن.
براتون روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم و تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقت خوش، خدا نگهدار.